أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا احیاء موات و باز عقود و ایقاعات و امثال اینها همونطور که در مورد شخص طبیعی مملک هست، آیا در مورد شخص اعتباری هم همچنین هست ام لا. راه سوم و راه دیگر که راه پنجم جاه ظاهرن می شد از اون امور خمسه ای که در صفحه بعد در امر سوم بود از راه دوم که الغای خصوصیت بود. راه دیگر این است که ما از راه الغای خصوصیت پیش بیاییم برای اینکه بگیم همونطور که شخص طبیعی با این ابزار میتواند مالک بشود، شخص اعتباری هم با همین ابزار میتواند مالک بشود. به این بیان که بگیم بعد از این که فهمیدیم که شارع مقدس بالاخره اعتراف به شخص اعتباری کرده، این از یه طرف که قد پذیرفته شخص اعتباری رو، این جهات هم بهش اضافه بکنید که خب شخص اعتباری به چی پذیرفته؟ همینجوری مثل یه اثری باید برش بار باشه، یه فایده برش بار باشه، به پذیر این شخص اعتباری در عالم وجود داره، اثری نداشته. خب اثری که بر شخص اعتباری هست چیه؟ همین فعالیت های اقتصادی، چی مالک بشه، بفروشه، بخره، چه کنه، اینا دیگه. پس از یک طرف پذیرفته است که این شخص اعتباری وجود داره، از طرف دیگه این امور را برای شخص حقیقی و طبیعی پذیرفته، ظاهر این است که دیگه فرقی نمی کنه، چون اون شخص اعتباری برای این است که یه فراغی را پر کنه. این فراغ اگه بخواد منهای از این امور بشه، بعد این اون کارهایش رو که از دست میده. پس ممکنه کسی با توجه به این جهت بگوید که الغای خصوصیت بعید نیست. حالا تا بخوانیم ببینیم که تا بعد الالغاء الخصوصیه از شخص طبیعی ان لم تتحصل مشروعیت و اسباب تملک لشخص الاعتباری من الابحاث التي عقدناها حتی الان، اگر تحقق پیدا نکند و به دست نیاد مشروعیت اسباب برای اسباب تملک برای شخص اعتباری از بحث هایی که تا حالا منعقد ساختیم، اگر این به دست نیاد فلا یبعد تحصیلها، یعنی تحصیل اون مشروعیت به الغاء الخصوصیه از شخص طبیعی، فتثبت تلک الاسباب الان فل شخص الاعتباری، بعید نیست تحصیل اون مشروعیت به الغای خصوصیت، که اگر این الغای خصوصیت انجام شد پس ثابت می شود اون اسبابی که در گذشته نزدیک گذشت برای شخص اعتباری. حالا چرا بعید نیست تحصیل اون مشروعیت به الغای خصوصیت و چرا میشه الغای خصوصیت کرد؟ لأنه اولا، چون چند چنین است، اولا وقع اصل و وجود شخص اعتباری موقع القبول عند الشارع، اصل این که شخص اعتباری در عالم هست این موقع مورد قبول شارع واقع شده به ادله که قبلا بیان کرد. فقابلیته للتملک مفروضتون ایزا، حالا که اصلش رو پذیرفته پس قابلیت این که شخص اعتباری میتواند تملک پیدا کند نسبت به یه چیزایی را، اینم پذیرفته، کلام در اسبابشه، این که شخص اعتباری هست و این که میتونه تملک پیدا کنه، ولی شخص انتباری که هیچ نتونه تملک پیدا کنه فلسفه وجود نداره که شارع اعتراف به او بکنه. پس این که میتواند تملک هم بکند، این هم یه امر مفروضی است. این نمل کلام والا در چیه؟ در اینکه اسباب تملکش چیه؟ ولی وجودش و اصل این که میگه تملک میتونه بکنه اینا مفروض. و ثانیاً لا فرق فی الارتکاز العقلائی ایزن بین الشخصین، در ارتکاز عقلائی بین این دو شخص حقیقی و اعتباری فرقی دیده نمیشه. اگه بنا شد وجود داشته باشه، قابلیت تملک داشته باشه، بگیم بیع و شرا در حقیقی موجب تملک میشه، در اینجا نمیشه. بگیم احیا اونجا میشه، اینجا نمیشه. بگیم حیازت اونجا میشه، اینجا نمیشه. این خلاف مرتکز عقلائیه. میفرمایند که ولا لا فرق فی الارتکاز العقلائی ایزن بین الشخصین، یعنی شخص طبیعی و اعتباری. فمثل ما یملک و شخص و طبیعی بالحیازه و شراء و غیره ما من الاسباب، پس همونطور که مالک می شود شخص طبیعی به واسطه حیازت و خریدن و غیر این دوتا از اسباب دیگر، مثل صلح، مثل مضاربه، مثل مضارا، مثل احیا، مثل حیازت، فکذالک الشخص الاعتباری یملک به هذه الاسباب عندهم، شخص اعتباری هم مالک میشه به این اسباب نزد عقلا و عرف. و به تنبه لهاتین النکتتین فلا یبعد ان یکون الفهم العرفی عن الادله الشرعیه عدم الاختصاص به شخص طبیعی، با تنبه پیدا کردن و توجه پیدا کردن به این دو نکته، که نکته اول این بود که مفروض اینه که شارع پذیرفته شخص اعتباری، پس قابلیت او را برای تملک پذیرفته. دو این که بعد از این فرقی بین اینا دیده نمی شود. فلا یبعد، این که فهم عرفی از ادله شرعیه عدم اختصاص به شخص طبیعی باشه. از خود دلیل اینو میفهمن. نمیخوایم قیاس بکنیم که این قیاس لیس من مذهبنا، نه قیاس نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم از خود دلیل این عمومیت رو میفهمه عرف بعد از اون امر ارتکازی در ذهنش. یعنی مثلا وقتی در دلیل واقع شد که بارها گفتیم اغسل صوبک اذا اصاب صوبک دم فغسله، این یه دلیل. آیا ما که در فقها فتوا دادن که همونجور که صبح اگر دم بهش اصابت کرد متنجس میشه و راه تطهیرش هم شستنه، از همین دلیل استفاده میکنن فغسله، آیا میفهمن که بله چیزایی هم که اسمش صبح نیست همینجور، حالا اگر این چوب اصابه دم شد بهش، خب این هم نجس میشه، باید متنجس میشه، راه حلش هم شستنه. اگر فرش شد، فرش صبح نبود، خب همینجور. اگه سنگ بود همینجور، اگه کاسه بود همینجور، فلز بود همینجور. ما قیاس میکنیم یا نه میگیم چون در عرف صبح موضوعیت پیششون نداره، وقتی شاعر میگه و میگوید اذا اصاب صبح کل دم، میفهمن که این صبح از باب مثال گفته، این بیان از خود دلیل میفهمن، نه از دلیل یه چیزی بفهمن بندوی قیاس بکنن که اون لیس من مذهبنا و ائمه با او مبارزه کردن کثیرن. این فهم عرفی از خود دلیل این القاء خصوصیت ها. فهمان که فلا آره اونم چون مخاطب اینه، بله میخواد بفهمد کسی که قابلیت تملک رو داره، هر کس قابلیت تملک داره بیاد احیا بکنه اون محیات میشه مال او، هر که قابلیت تملک داره بیاد حیازت بکنه اون ماهازهو میشه مال او و همینطور بقیه. پس خصوصی اگر نام اونا رو بردن من گفتن، چون غالب افراد غالب مورد نیاز در اون از منم اینا بودن، کما این که صبح کردم، خب معمولا بدن انسان خون میاد چی میاد به همون صبحش میخوره دیگه، حالا بخوره به یه چیز دیگه اینم ممکنه، ولی اونی که به اصلا غالبه اینه دیگه. یا باش میخواد نماز بخونه، حالا مثلا با چوب و فلان که نمیخواد نماز بخونه، از این جهت اسم صبح برده شده در روایت. اون اینو میفهمه که این از باب مثال از این باب گفته شد. خب مثلا میگه این وقتی ماشین سوار میشی میخوای بری مثلا مسافرت، اینجوری میگه خب ماشین رو چرا گفتی؟ اگه با هواپیما بود نه، اگه با قطار بود نه، اگه با مثلا مراکب دیگه بود نه، اگه پیاده رفتی نه. میفهم آدم که این خصوصیتی نداره، مگه یه جاهایی که یه شرایطی باشه، خصوصیتی باشه که با ماشین مثلا میگه اگه با ماشین خواستی بری مثلا یه چیزی که فقط اختصاص به ماشین داره اون خصوصیت اونو ذکر بکن. خب اینجا به خدمت شما فلا این که گفتیم فلا یبعد ان یکون الفهم العرفی از ادله شرعیه عدم اختصاص به شخص طبیعی. نعم یسه و هذا الوجه فی الاسباب العقلائیه و اما فی الاسباب التعبدیه که تملک لغت فی بعض الموارد فلا یخلو الغاء الخصوصیه من الاشکال. خب این دلیل البته که الغاء خصوصیت باشه، این در جاهای قابل پیاده شدن هست که اون امر عقلائیه درش وجود داشته باشه، چون ما به برکت او میفهمیدیم که خصوصیت نداره، الغاء خصوصیت میکرد. گفتن که این که وجود داره، قابلیت تملک هم که داره، حالا چه فرق میکنه تو عقلا میگن چه فرق میکنه بین این و طبیعی که اونجا بیع و شرا موجب بشه اینجا نشه، اونجا حیازت موجب بشه اینجا نشه، اونجا احیا موجب بشه اینجا نشه، اونجا مزاربه و صلح و فلان موجب بشه اینجا نشه. چون اینا یه امور اسباب عرفیه عقلاییه هست و در ارتکازات عقلاییه این است که اینا دیگه فرق نباید بکنه تو بین خودشون. وقتی هم شارع میگه از کلام شارع همینا میفهمن که خصوصیت نداره. اما اگه یه اسبابی باشه که تو عرف نیست و شارع اومده تأسیس کرده و تعبده، اینجا ها ما بخوایم بگیم اونجا القاء خصوصیت بکنیم، میگیم نه این امر عرفی که نیست، شارع اومده اینو جعل کرده، شاید این تعبد برای صورت خاصیه. مثل چی؟ مثل لغته. لغته در بعض موارد که علامت نداشته باشه که قابل شناسایی باشه و از نظر مقدار هم مقدار خاصی فرمود، مثلا 12 و خورده باشه، که اینجا رو اگه شارع فرمود میتوانیم تملک کنیم، نمیتونیم بگیم که خب اگر مدیر عامل یه بانک تو مسیرش یه لغته رو دید به قصد بانک برداره و بگه این مال بانک بشه، نباقت خودش برداره، خب آدمه، اشکال نداره، مشمول ادله میشه. ولی میتونیم بگیم اگه به قصد بانک برداشت یا مدیر عامل یه شرکتی به قصد شرکت برداشت، میگه من خودم نمیخوام، میخوام به قصد شرکت برداشت، یا یه صندوق مال صندوق اسم مال بینوایان و فلان، میگه من برای اون صندوق میخوام بردارم این به اونا داده بشه. نه، اینجا القاء خصوصیت واضح نیست، ممکنه ولی نمیشه اطمینان به این القاء خصوصیت، چون یه امر تو بین عقلا نیست. این از این جهت در مثل این جور جاها اشکال پیدا میشه، از این راه نمیتونیم اثبات کنیم. پس بیشتر اسباب تملک را که عقلایی هست این این القاء خصوصیت پوشش میده، اما نه تمام اسباب تملک را که اون اسبابی که عقلایی نیست. میفرمان نعم یسه و هذا الوجه که القاء خصوصیت باشه در اسباب عقلایی و اما در اسباب تعبدیه مثل تملک لغت در بعض موارد این القاء خصوصیت خالی از اشکال نیست. کما این یه مطلب کما ان السبب الاول و هو تخصیص المال فی بدو تأسیس لا یوجد فی الشخص طبیعی علا نحو التضامن. اون سبب اول که البته ما در سبب اول بودنش اشکال کردیم، سبب اول چی بود؟ این بود که بیان همزمان با انشاء شخص اعتباری و ایجاد شخص اعتباری همزمان مالی رو هم تملیکش کنه. که دو تا مثال برش میزدیم، یکی اینکه خود مؤسسین همون موقعی که دارن میگن انشأنا فلان بانک را یا فلان صندوق را یا فلان شرکت را، همون موقع همزمان به او خودشون میگن که مثلا فلان مقدار سرمایه هم تملیک این بانکه. یا نه این شخص داره میگه من این صندوق رو دارم ایجاد میکنم، همون زمان یک کسی هم کنارش ایستاده همونطور که اون داره میگه انشأت هذا صندوق، اونم میگه ملکت او فلان مقدار معن. خب این اشکال صحبت بود، اشکالاشو دفع کردیم، گفتیم میشه. ولی از راه الغای خصوصیت اینجا ممکنه کسی بگه نمیتونیم کارو درست کنیم. اگه عدل خودش نگیره از راه الغای خصوصیت نمیتونیم درست کنیم. چرا؟ برای که در شخص طبیعی همچی چیزی وجود نداره که با تحقق شخص طبیعی همزمان تحقق شخص طبیعی مالک یک چیزایی هم بشه. همزمانی ما در اونجا نداریم. مگه یه مثالی پیدا کردن میگن مگه اینو بگیم که شخص طبیعی مالک اعضا و جوارح خودش هست یا نیست؟ مالک کلیهشه، مالک قلبشه، فلزا میتونه کلیه رو بفروشه، مثلا یکی از کلیهاشو بفروشه. الان میفروشن دیگه. داب الا فی ملک، میگم مالک کلیه. انسان مالک اعضا و جوارح خودش هست. خب همزمان دیگه، نه اینکه بعد از اینکه خلق شد میگذره مالک کلیهش میشه. وجودش و اعضایش معه، در این حال هم مالکه. اگه این رو بگیم که همزمانی در شخص طبیعی وجود داره، اون وقت بگیم که خلاص بس در شخص اعتباری هم میشه همون حین وجود شخص اعتباری در همون حین مالک اون اشیایی که بهش تملیک میشود میشود. بله؟ نه مسلم نیست اگر گفتیم. کما ان السبب الاول که چی بود؟ هو تخصیص المال فی بدء التأسیس، و اون تخصیص مال دادن و تملیک مال نمودن است در همون بدء و ابتدای تأسیس، نه اینکه اول تأسیس بشه بعد بش تملیک بکنه. این مطلب لا یوجد فی الشخص طبیعی علی نحو تضامن، به نحو همزمانی ما در شخص طبیعی نداریم، چون معمولا آدم ها درست میشن بعد مالک چیزی میشن. الا ان یلتزم، مگر اینکه التزام داده بشه به ان الانسان یملک اعضاء بدنه من الکلی و نحوها ملکیتا اعتباریه. بگیم انسان مالک اعضای بدنش میشه، اعضای بدن از کلیه ها و نحو کلیه ها مالکش میشه ملکیتا اعتباریه. یه ملکیت، البته ملکیت تکوینیه داره، یعنی سلطه تکوینی دادم داره بر اعضا و جوار خودش، اما ملکیت اعتباریه، مثل اینکه آدم مالک منزلش میشه، ماشینش میشه، لباسش میشه، کتابش میشه، بگیم همینجور این ملکیت اعتباری برای اعضا و جوارحش هم وجود داره. اینجا فایجاد و فرد من الانسان، ایجاد و شخص یملک شیئا فی بدء تکون، وقتی خدای متعال ایجاد میکنه یک شخص طبیعی را، در همون زمانی که داره با ایجادش اون مالک این امورش هم میشه، همزمانی هم داره وجود پیدا میکنه هم همون زمان مالک میشه. یعنی همون زمانی که مثلا در رحم مادر این داره کلیهش ساخته میشه، همون زمان همون زمان با ساخته شدن کلیه مالک کلیه هم هست. بله؟ الا این یک دونه بگیم همون وقتی داره ساخته میشه مالکش. بله اگه بگیم بعدش هست بله. بله نه به دنیا اومدن که ساختن نیست، ساخته است داره یه جایی میاد بیرون. چیه؟ نه چون روایت هست که این ثبت میکنه اگه زنده اومد بیرون مالش میشه، تا تو رحم مادره معلوم نیست، کنار برش میذارن، اما مالک میشه اون موقع معلوم نیست. خب فا ایجاد و فرد من الانسان، ایجاد و در پس بنابراین روی این حساب ایجاد یک فردی از انسان در حقیقت ایجاد شخصی است که یملک و یه چیزی را در بد به تحقق و وجود یافتن و تکون یافتنش. فعلا ذالک اگه اینو گفتیم یمکن التعدی از شخص انسانی به شخص اعتباری و شخص طبیعی به شخص اعتباری. خب بحث بعدی شروط و اسباب تملک. خب در این ابحاثی که گذشت ما اثبات مثلا کردیم به این که همون اسباب تملکی که در شخص طبیعی هست در شخص اعتباری هم هست. خب اصل این مطلب اثبات شد. حالا کلام در اینه که این اسباب تملک در شخص حقیقی و طبیعی دارای یک شروطی است. آیا این شروط هم در شخص اعتباری هم وجود داره؟ البته شروط ممکنش. حالا مثلا در اونجا میگیم باید بالغ باشه مثلا تا بیعش صحیح باشه، به اذن ولیش باشه. این حرفا که باید بالغ باشه، بالغ در شخص اعتباری بلوغ یعنی چی؟ این بحث فردا مهمه که آیا همون شرایطی که ما در مورد اسباب تملک در مورد شخص طبیعی میگیم همون شرایط در مورد شخص اعتباری هم لازم هست یا نه. شروط و اسباب تملک. الاسباب التي سقناها حتى الان لا توجب الملكيه للشخص الطبيعي بالاطلاق. اسبابی که تا حالا بیان کردیم و ردیف کردیم اونها رو، اینا موجب ملکیت شخص طبیعی به طور اطلاق بدون شرط در هر فرض و زمینه و حالتی نمیشن، بل به شروط خاصتن که اون شروط ذکر گردیده شده فی ابواب الفقهیه. شرط اجاره رو در باب خودش ذکر کردن، شرط بیع رو در باب خودش ذکر کردن، شرط مزاربه رو در باب خودش ذکر کردن، شرط احیاء و حیازت و اینا هم در ابواب خودش ذکر کردن. مثلا یشترط قصد و تملک بل حتی فی حیازت المباحات بناء علی احد الاقوال. این یشترط قتل و تملک ایزن. مثلا مثال بزنم، میگن که شرط قصد تملک، آدم باید قصد تملک کنه، حتی در باب حیازت هم، در باب حیازت مباحات هم گفتن قصد تملک باید بکنی تا ملکت بشه. حالا مثلا یکی از این رفته نشسته یه جایی برای تفریح، خب این یه سنگی رو از توی مثلا رودخانه یا از روی زمین برمیده، تا برداشت میشه مالک یا نه؟ اگه قصد تملک کرد میشه مالک، ولی حالا برداشت دور میندازه. اینجور نیست که به نفس برداشتن آدم بشه مالک، قصد تملک لازمه. حالا صحبت اینه که همونجور که در حیازت به حسب بعض اقوال گفتن قصد تملک لازمه، ولی یه کسی میاره قصد تملک هم نمی کن. یکی از دوستان نقل میکرد که آیت الله تبریزی رحمه الله بفرمود این چیزایی که بر من هدیه میارن، کتاب و فلان و اینا، قصد تملک نمی کنم، برای اینکه قصد تملک کنم مالک میشم، بعد آخر سال خمسشو بدم. من قصد تملک نمی کنم. یا مرحوم شهید مدنی قدس سره، از بعض بستگانشون شنیدم که ایشون وصیت کرده بود که اون ماشینی که در اختیار من بود، من قصد تملک نکردم، بعد از فوت من به ارث برده نمیشه، من قصد تملک نکردم، اینو برگردونید بدید مثلا بفرمایید، قصد تملک نکرد. خب این قصد تملک بعضی هم میگن لازم. آیا این قصد تملک که اونجا شرطه در مورد شخص اعتباری هم شرطه؟ که اونجا از خودش مثلا متمشی نمیشه، مدیر عاملش، اون رئیسش، اون چیز باید قصد تملک بکنه برای اون بانک یا برای اون صندوق یا برای اون شرکت. ففی لغت مثلا یشترت و قصد و تملک، در باب لغت گفتن قصد تملک لازمه، ولی همطور از زمین برداری ولو علامت نداشته باشه، از نظر قیمت هم در همون حدی باشه که جایز تملک. ولی کسی برداره قصد تملک نمیخواد بکنه، میگه برمیدارم میبرم به حاکم شهر مثلا بدم به فلان جا که اونات بگذارم، به نقص برداشتن مالک نمیشه، قصد تملک. بل حتی در حیازت مباهات بنابر بعض اقوال در اونجا هم یشترت و قصد و تملک نیست. آیا حالا اینا در مورد چیز هست یا نه؟ و کذالک تلزم و شروط العامه به نحو کلیین فی العقود کاشتراط قصد، قصد مضمون العقد و عدم وجود الاکراه. همینطور لازم از شروط عامه به نحو کلی در باب عقود که گفتن مثلا عقل و تمییز و قصد و عدم اکراه و اینا امور عامه است که در تمام عقود لازمه، باید اکراه نباشه. یک کسی شمشیر بالا سر یک کسی گرفته گفته این خانه تو بفروش، این ماشین تو باید بفروشی و الا آتش میزنم و الا میکشم، اینجا معامله باطله دیگه. لا اکراه رفع مستکره علی و روایاتی داره که باطل. خب اینجا هم اگه مدیر عامل رو شمشیر بالا سرش گرفتن گفتن این متاع رو بخر یا این زمین رو بفروش یا این قرض رو بده، اگه ندی پدر رو در میاره، خب وانگا آتش میذاریم مثلا. اینا شروط عامه است. باز این بحث اینه که این شروط عامه‌ای که در موردش اشخاص طبیعی هست در مورد اشخاص اعتباری هم این شروط عامه لازمه و وجود داره یا نه. و کذا قهرن اینا بخشش برمیگه، قهرن بخشش اینجوریه، یعنی به توسط اونه. ولی دیگه ولی صیغه هم میخواد بخونه، نه باید بگه ملک تو قصد انشاء باید بکنه، خب خودش که نمیتونه بخونه. ولی مثل متولی مسجد میمونه، برای مسجد میخره. حالا اگه چیز میخوان برای مسجد بخرن متولی باید چی باشه؟ قصد بکنه دیگه. میفرمان که کذالک تلزم و شروط العامه به نحو کلی در باب عقود مثل اشتراط قصد مضمون عقد، اینو باید قصد بکنه، و عدم وجود الاکراه. او شروط التی تلزم فی بعض العقود، یا اون شرط هایی که در بعض عقود اون کلی بود، تلزم و شروط العامه به نحو کلی در همه عقود، اونی که در همه عقود بلا استثناء لازمه، مثل قصد به مضمون، مثل اینکه اکراهی در کار نباشه و امثال ذلک. بعضی از شروط اصلا مال بعضی از اسباب تملکه، نه مال همش. مثل چی؟ مثل علم به عوضین. علم به عوضین در باب بی هست اما در باب صلح نیست. باب صلح اوسع از باب بیع دیگه، نمیدونه اصلا تو این یعنی توی این گونی چیه، اونم یه گونی دستشه، اینم یه گونی، اون این نمیدونه تو اون گونی چیه، اونم نمیدونه تو این گونی چیه، نمیدونه. میگم آقا ما مصالحه میکنیم اون گونی به جای این گونی، باش اشکالی نداره، اما بیع نمیشه این کارو بکنه. و اول شروط التی تلزم فی بعض العقود مثل اشتراط علم به عوضین در بیع، یا تحقق قبض در هبه. در باب هبه میگن همین کسی که بگه وهبتو که آزا، یه کتابی اینجا میگه به یه کسی خطاب میکنه میگه وهبتو که آزا الکتاب، اونم میگه قبل تو، به همین کار درست نمیشه. مشهور فقها فرمودن باید چیه؟ باید این کتاب رو قبض بده، اون بگیره این کتاب رو، قبض کنه این کتاب رو. خب اینجا البته این فتوای مشهور کاد ان یکون متفقا است، ولی بعض معاصرین مثل آیت الله حائری دامز الله در حاشیه منهاج الصالحین یه حاشیه مفصله ایشون اونجا دارن و ایشون ادله رو بررسی کردن، فتوا به این طرف ندادن اما اصل این مطلب رو مورد تشکیل قرار دادن که آیا واقعا در باب هبه قبض شرطه مثل باب صرف و سلمه که قبض میخواد، یا اینکه نه. حالا من شاء فلیراجع الی اون حاشیه که حاشیه مفیده است. میفرمان که یا تحقق قبض در باب هبه. حالا اینجا اگه اومدن یه چیزی رو بخشیدن به بانک، بخشیدن به صندوق کمک به ایتام، اینجا حتما باید مدیر عامل بره از قبل اون صندوق قبض کنه تا ملکیت حاصل بشود یا دیگه لازم نیست. فهل یجب و حالا فهل یجب و تحقق و شروط الانفه، شروطی که به گذشته قریب ذکر شد، آیا واجب است تحقق این شروط در حصول ملکیت برای شخص اعتباری به اسباب ذکر شده که عبود و ایقاعات و نمیدونم امثال ذلک باشه املا؟ یمکن القول به نظرت عامه ان کل هذه الشروط معتبرتون فی الشخص الاعتباری ایزن. ممکن است با یک نظر گسترده و عمومی کسی بگه آره هرچی اونجا شرطه اینجا میشن، چون بالاخره اینا اسباب تملکه، اینا شرط اینه که این سبب بتونه ایجاد کنه تملک را، فرق نمی کنه حالا بخواد تملک متملک شخص طبیعی باشه یا اون متملک شخص اعتباری باشه. و یمکن القول به یک نظر عام و گسترده، چه قولی بگیم؟ این قول، این نه معقول اون قوله، ان کل هذه الشروط معتبرتون فی شخص الاعتباری نیست، فهازا هو مقتضا الحاق الاعتباری به طبیعی. این که همه شروط اونجا در اینجا لازمه، این مقتضای اینه که بشر اومده و همچنین شاره شخص اعتباری رو ملحق کرده به شخص طبیعی. اینی که اینو به اون ملحق کرده ظاهرش میره اینه هرچی اونجا هست اینجا باید باشه دیگه. نه خب اونه که معقوله دیگه، بلوکه چجور مثلا. و کما مره فی مقدمت بحث شخص الاعتباری، فالشخص الذی وجد فی بدء حیات البشر و بقع موضوعا للاحکام و تشریعات هو الشخص الطبیعی، و اما الشخص الاعتباری فقط تشکل به مرور زمان به حسب متطلبات ناس ثم وضعت له احکام و شخص طبیعی. میگن که اون چیزی که در بشر در ابتدای زندگی بشر پیدا شده همون شخص طبیعی بوده و برای سامان دادن به امورات شخص طبیعی خب بشر به اون عقل خدادادی و فطرت خدادادی و بند به واسطه اینکه خدای متعال انزال کتب فرموده، ارسال رسول فرموده، اینا برای تنظیم حیات بشر یه قوانینی، یه ضوابطی اینا درست شده. اینا در ابتدای کار برای شخص طبیعی بوده. بعد که بشر دیده بسنده کردن به شخص طبیعی کار همه کارا رو حل نمی‌کنه و باز نیاز در شخص‌های غیر طبیعی هم به این اسباب، کم کم بشر اومده اینا رو ملحق کرده، گفته خب بله حالا خود ماها مالک یه چیزی میشیم، وقتی مالک میشیم دیگری نمیتونه درش تصرف کنه، اگه بخواد تصرف کنه باید از ما اجازه بگیره، یا وکیل ما بشه یا مأذون ما بشه یا ولی ما باشه، مثلا اینجوری بشه. خب حالا اومدن یه چیز ساختن به عنوان معبد که عبادت در اونجا بکنه، خب حالا این در و دیوارش مال کیه؟ این سنگ و آجر ها مال، اگه کسی بیاد مثلا داره خونه میسازه ببینه سنگ اینجا رو برداره ببره، میگه نه این هم همونجور که بشر لازم داره که یک مالکیتی براش فرض بشه که دیگری نتونه بیاد برداره، اگه برداشت غاصب حساب بشه، باید مجازات بشه، باید جبران بکنه، باید خسارت بده. این نظمی که لازمه در انسان طبیعی برای اینکه هرج و مرج در انسان اعتباری هم پیدا، در شخص اعتباری هم پیدا نشه لازمه. مسجد هم باید اینجوری باشه، این مال مسجده، کسی برداره غاصب میشه، کسی برداره باید جبران بکنه، مجازات باید بشه، والا هرج و مرج میشه، نه صاحب مسجد میتونه صاحب فرش بشه، نه صاحب درب بشه، نه صاحب چی بشه. دیدن همون فلسفه، همون مسائلی که در بشر طبیعی باعث شده که بشر طبیعی اسباب تملک داشته باشه، این شرایط رو داشته باشه، بشه ملک او، همین شبیه همین ها در مورد شخص اعتباری هایی که تو زندگی بشر لازم، فلزا اومدن شخص اعتباری رو ملحق کردن، قرارا همون شرایط هم برای این قرار دادن. بله؟ نه زیر بنای اقوای خصوصیت دیگه فهم نمیکنه. منتها این توجه به فلسفشه. یه داره به فلسفش توجه میکنه میگه میاد اونجا. مثلا الله علیه از آن مثلا الله علیه.